به اعتقاد من مردم در مورد سوء ظن نسبت به حرکت حاکمیت در عدم شناسایی و مجازات عاملان این حملات شیمیایی حق دارند. این میتونه پیش‌فرضی رو تقویت بکنه مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی در یک جنگ فرسایشی علیه مردم قرار داره و موقعی که جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم باید اون لایه‌های متکثره در ساخت قدرت هم در نظر بگیریم. میتواند بخش‌هایی از قدرت موافق چنین اقداماتی نباشه، اما به هر صورت بخش‌هایی از قدرت در نهادهای امنیتی این پیشور وجود داره که سازماندهی این کار هستند، یا این پیشور وجود داره که کلیت قدرت چندان تمایلی بر برخورد جدی با عاملان این جنایت و این اقدامات نداره، از این منظر که تمایلی به بالا بردن تنش در سطح قدرت نداره. اما پیشورزی که اینجا وجود داره و به اعتقاد من در افکار عمومی هم قوی هستش، مبنی بر اینه که جمهوری اسلامی برای خونسا کردن اون مبارزه‌ای که تحت عنوان جنبش زندگی آزادی شروع شده و تداوم پیدا کرده، تعمیق شده، یک جنگ چند لایه رو طراحی کرد. از یک طرف یک نوع آپارتایدی علیه حقوق زنان اعمال میکنه از طریق جریمه‌های غیرقانونی علیه شهروندان کشور، از یک طرف با احضار فعالان مدنی، با تعلیق دانشجویان، با فشار به مدافعان حقوق زن تلاش میکنه که اینها رو همچنان در اون وضعیت امنیتی قرار بده، و از یه طرف هم با اقداماتی از این در تلاش میکنه که یک نوع رعب و وحشت در جامعه ایجاد بکنه و سعی بکند که مسائل اصلی که مطرح شدن در جنبش زن زندگی آزادی رو لاپوشانی بکنه یا به حاشیه ببره. استنباط هم اینه که حداقل بخش‌هایی از قدرت در این برنامه مشارکت دارن، و الا چنانچه جمهوری اسلامی میتواند خیلی راحت فعالان مدنی رو شناسایی بکنه، خیلی راحت به قول خودش تسلط داره بر اوضاع، اینکه عاملان جنایت رو سعی نکرده است که شناسایی و محاکمه بکنه و صرفا در حد گزاره‌های خیلی دم دستی مطرح کرده، این سوء ظنی که در افکار عمومی وجود داره رو تقویت بکنه و به اعتقاد من خیلی بیراه هم نیست.
آقای نجفی، پیشفرض رو بر این گذاشتید که حکومت یک جنگ چند لایه رو با مردم آغاز کرده. در شرایط فعلی که مردم هم اعتراضات خودشون رو علنی کردن، به خصوص زنان، این جنگ برای نظام چه هزینه‌ای داره؟
برای کشور هزینه سنگینی تحمیل میکنه، چون نظامی که به یکسانسازی تمایل داره با یک جامعه‌ای که میخواد تکثرش رو به رسمیت بشناسه در افتاده. یعنی ما با یک سیستمی مواجه هستیم که به هر نحو ممکن تلاش میکند از تکثری که در جامعه وجود داره و اون میل به شناسایی شهروند جلوگیری بکنه، و از طریق یک نوع اقداماتی که اصولا فاصله داره با یک حکمرانی معمول و مطلوب تلاش میکنه که مردم خودش رو تحت فشار قرار بده. این هزینه که به نظام وجود داره تداوم اون مشروعیت زداییه و اینکه شجاعت در حال تکثیر شدنه. شما موقعی که سرکوب به عنوان زور، به بخش از زور رو به عنوان مشروع، به عنوان ابزار مشروع به کار میبرید، موقعی که مشروعیت این اعمال زور از دست برود، شهروندان یک کشور نافرمانی مدنیشون رو تقویت میکنن، چون اونها خودشون رو در موضع مظلوم میبینن و در برابر ظلمی که ساختاری هستش و چند لایه هستش تلاش میکنن با نافرمانی مدنی حرکت بکنن، اقدامات خودشون رو سازماندهی بکنن. هزینه که به نظام وارد میشه تعمیق این مقاومت مدنیه که ما در خیابان‌های تهران میبینیم، خیابان سایر شهرستان‌ها میبینیم، در نوع اشکال متنوعی که زنان ایران اتخاذ کردن برای به چالش کشیدن سیستم تبعیضی که علیهشون اعمال میشه میبینیم. از این منظر هزینه‌ای به نظام وارد خواهد شد که جنبش ضد تحقیر رو تقویت میکنه. مخصوص زنا هم نیست، خیلی از مردهای ما امروز مدافع برابری زن و مرد هستن و جامعه اصولا داره تغییرات خودش رو رویت پذیر میکنه و به حاکمیت هم نشون میده. اما از یه طرف هم یک خشونت ساختاری است که به منافع ملی کشور آسیب میزنه و به مردمی که خواهان حقوق طبیعیشون هستن هزینه های سنگینی وارد میشه و اصولا مسیر توسعه ایران رو کند میکنه، و اصولا جامعه هم که این شهروندا به رسمیت شناخته نشند، خب ما شاهد یک توسعه متوازن و چند جانبه نخواهیم شد. از منظر کلی به اعتقاد من در حال حاضر این گونه اقدامات تعمیق مقاومت مدنی مردم در برابر نظامی هستش که به صورت ساختاری تلاش میکنه اونها رو نادیده بگیره. یعنی به نوعی مردم به خصوص زنان با کنش‌هایی که دارن اعلام می‌کنن که ما هستیم و در برابر این نظام مقاومت می‌کنیم. این خزینه سنگینیه که به نظام جمهوری اسلامی تحمیل خواهد شد و به نوعی در یک رویدادهای احتمال داره که این نظام جمهوری اسلامی غافلگیر بشه. یعنی با توجه به اینکه من مشاهده می‌کنم که جنبش ضد تحقیر در ایران در حال گسترشه و اگر ما تاریخی هم روند رو بررسی بکنیم، این جنبش خیلی تکثیر شده، میلیونی شده و لایه‌های مختلف اجتماع تونسته نفوذ خودش رو گسترش بده.